مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روز 9 آبان به پایان میرسد و در صورتی که نمایندگان این اتحادیه و دولت جانسون به توافق نرسند، بریتانیا بدون کسب هیچ گونه امتیازی از اتحادیه اروپا جدا خواهد شد. در همین زمینه ساعت پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی در شهر بن آلمان، گفتگو کردم. از او پرسیدم چرا دولت جدید بریتانیا در وضعیت فعلی و برهه زمانی کنونی این تصمیم را گرفته است.
پارلمان اکثریتش اصولا با خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالف بوده و اقدامات و ایده های مختلفی هم طرح بوده که این طرح آقای جانسون رو با شکست روبرو بکنن. تو همین رابطه خب برای اینکه پارلمان رو از حیز انتفاع بیاندازن و اصولا امکان شور و مشورت بهش ندن، آقای جانسون از ملکه تقاضا کرده که دوره مرخصی پارلمان رو افزایش بده، طوری که نمایندگان عملا از 14 اکتبر که میان دوباره سر کارشون یا به مجلس برمیگردن، فرصت آنچنانی برای شور و مشورت یا متوقف کردن اقدام آقای جانسون برای خروج بدون توافق ندارن. میدونیم که روز 17 اکتبر به هر صورت اتحادیه اروپا میخواد آخرین دور مذاکراتش رو داشته باشه برای اینکه اون هم تصمیم نهاییشو بگیره و عملا این سه روز، یعنی از 14 تا 17 اکتبر، وقتی هم برای پارلمان بریتانیا باقی نمیمونه که بخواد در رابطه با طرح جانسون اقدام مخالفی رو انجام بده.
در خبرها اومده بود که رئیس پارلمان و رهبران احزاب مخالف بریتانیا از طرح آقای جانسون انتقاد کردند و گفتند که این ابزاری برای جلوگیری از بحث نمایندگان مردم درباره چگونگی خروج اون کشور از اتحادیه. این بحث هایی که قرار است نمایندگان انجام بدن چه تأثیری میتونه تو این وضعیت فعلی داشته باشه در قبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا؟
خب میتونست به اینجا بیانجامه. احتمالاً با میدونید که آقای جرمی کوربین رهبر حزب کارگر و احزاب دیگه هم وارد گفتگو شدن و بحثایی بود که میتونست خب به تعویق انداخته بشه، دوباره پارلمان رأی گیری بکنه و به تعویق بیاندازن. لزوماً 31 اکتبر که آقای جانسون اعلام کرده اون مهلت رو رعایت نکنن و وقت بیشتری بذارن برای شور و مشورت که شاید دوباره با اتحادیه اروپا به یه توافق جدیدی برسن. یعنی این وضعیتی که ایجاد کرده، خب میدونیم آقای جرمی کوربن نامه ای هم نوشته یا توییت زده برای ملکه که با این اقدام جانسون یا با این خواست آقای جانسون برای تمدید مرخصی پارلمان مخالفت بکنه، که ظاهرا عنوان میشه که دیر رسید این توییت و ملکه دیگه امکان اینکه واکنش نشون بده به این خواسته نداره. و همه این احوال به نظر میاد که تو سطح جامعه داره یک سری اقداماتی پیش میره. ببینیم که یک تومار رسلا دیجیتالی راه افتاده، همین امروز 240,000 نفر امضاش کردن و توی قوانین پارلمانی بریتانیا هم اینجوریه که اگر توماری بیش از 100,000 تا امضا جمع بشه باید مجلس بپردازه بهش و در مورد شور و مشورت را بیاندازه. البته هیچ تعهد آور نیست و هیچ باری نداره که حتما نمایندگان مجلس مطابق با خواست اونها که این تومار امضا میکنن تصمیم بگیرن. میدونیم که در ماه آوریل هم یک همچین توماری جمع شد. با همه این احوال به نظر میاد که واکنش ها تو سطح اجتماعی ادامه داره، ولی خب آقای جانسون از برخی از مفاد قانونی استفاده کرده و داره خواست خودش و اون تاکید خودش رو برای خروج بریتانیا در 31 اکتبر پیش میبره، هرچند که میتونه تاکتیکی هم باشه و اینکه پیش از پیش اتحادیه اروپا رو زیر فشار بگذاره که اتحادیه اروپا وارد اقدام بشه با توجه به اینکه تا حالا پاسخ مثبتی به خواست آقای جانسون نداده.
و اگر دولت بوریس جانسون موفق نشه در این زمینه، اون وقت با چه وضعیتی روبرو میشه؟
واقعیتش اینه که بسیار سخت این خروج بدون توافق، یعنی برای اتحادیه اروپا بسیار مهم بوده که خصوص مرز بین بخش شمالی و شمالی ایرلند، چون ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند، ایرلند جنوبی مرز بازی باقی بمونه. می‌دونیم که در قرارداد معروف قرارداد عید پاک که به اون درگیری‌های کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها 20 سال پیش به این درگیری‌ها پایان داد، یکی از شرایطی که تا حدودی نظر مساعد همه طرف‌ها رو تامین کرد این بود که اصولاً مرزی نباشه بین این دو قسمت ایرلند. الان خب تمام تلاش اتحادیه اروپا هم این بود که این مرز به صورت فیزیکی برقرار نشه و نوعی در اون توافقی هم که با خانم می کردند قرار بود بود دنبال جستجوی راهی باشن برای این مسئله، که خب آقای جانسون میگه اصولا ما اگر یک این مرز باز بمونه استقلال ما زیر سوال میره و ما نمیتونیم به برگزیت به طور کامل ازش بهره برداری بکنیم، همچنان برخی تعهدات در قبال اتحادیه اروپا خواهیم داشت و این اجازه نمیده ما با سایر بلوک‌های اقتصادی دنیا وارد توافق بشیم. به همین خاطر اینکه واقعا آقای جانسون چه چیزی در سر داره و این خروج بدون توافق چه ضررها و زیانهایی رو هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ روابطی که در سطح جزیره ایرلند هستش ایجاد میکنه علامت سوال بسیار بزرگی است و احتمالاً از امشب رهبران اتحادیه اروپا هم با سوال بزرگ و نگرانی‌های اساسی درگیر خواهند بود.
گفتگویی رو شنیدید با حبیب حسینی فرد درباره تعلیق پارلمان بریتانیا و پذیرش اون از سوی ملکه بریتانیا. اما محمد باقر نووقت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، میگوید اگرچه درآمدهای دولت در سال جاری کامل حاصل نمی‌شود، ایران در سال 98 کسری بودجه ندارد. این مقام دولتی در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت گفته هزینه‌های دولت بر اساس درآمدها به جای 448 هزار میلیارد تومان و مطابق با مصوبات مجلس 383 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و ایران با کسری بودجه روبرو نخواهد شد. از احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در استکهلم سوئد، پرسیدم با توجه به تحقق نیافتن درآمدهای دولت، آیا نبود کسری بودجه در سال جاری خورشیدی ممکن است؟
کسر بودجه تقسیم میشه به کسر بودجه پنهان و آشکار و باید گفت که در سالهای گذشته، دست کم در 10 سال گذشته، حاکمیت همواره دارای کسر بودجه بوده. به همین دلیل ما یه افزایش نقدینگی داریم که میانگینش 25%. در سال گذشته این افزایش نقدینگی بیشتر بوده و بنا به بعضی از تخمینها به 30% کل بودجه هم رسیده. در بودجه سال جاری هم اگه نگاه کنیم به مذاکرات مجلس، اونجا اشاره میشه به وجود دست کم کسر بودجه آشکار. در چنین حالتی باید گفت که کسر بودجه اولا به حساب آشکارش وجود داره، دو اینکه همین افزایش نقدینگی و استقراض دولت از بانک مرکزی نشانه اینه، کما اینکه در بحث‌های مجلس هم گفته بود که کسر بودجه وجود داره، اما قرار است که دولت با فروش اموال و انتشار اوراق قرضه و همچنین صرفه‌جویی در امور این کسری رو کاهش بده. در مورد اوراق قرضه ما می‌دونیم خب بازار چندانی نداره، از سوی دیگه باید اموال دولت هم چطوری میشه به سرعت فروش بره، اون هم محل ایراده. و در نهایت اینکه فرضاً دولت بتونه صرفه‌جویی بکنه در شرایط فعلی که شرایط تورمیه، اون هم محل پرسشه. بنابراین به نظر میاد که کسر بودجه وجود داره به شکل آشکار، و البته کسر بودجه پنهان که معمولاً تلاش میشه که گونه‌ای توجیه بشه که به شکل کسر بودجه نشون داده نشه.
محمد باقر نووقت، رئیس سازمان برنامه بودجه، به عدم تحقق درآمدهای دولت اشاره کرده. علت‌های عمده این عدم تحقق درآمدها چی هست؟
ما بحث می‌کنیم در مورد درآمدهای داخلی. مهم‌ترینش اینه که مالیات‌ها را ابتدای سال بسیار بالا می‌نویسند، ولی در عرصه تحقق به خاطر یک فرار مالیاتی و همچنین معافیت‌های مالیاتی نهادهای تحت نظر رهبر حکومت، مالیات در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار پایینه. چیزی نزدیک 7 تا 8% تولید ناخالص داخلی، حال اینکه در کشورهای پیشرفته این چیزی نزدیک 40%. بنابراین فرار مالیاتی یکی از دلایل این کسر بودجه است. از اونجایی که بودجه دولت اساساً متکی است به درآمدهای نفتی، با تحریم‌ها فشار اساسی اومده به این بودجه و اون درآمدها به نظر نمیاد که محقق بشه. در شرایط فعلی این عنصر دوم، یعنی مسئله درآمدهای نفتی، به علت کسری بودجه است. قیمت نفت بسیار پایینه و تخفیفایی که دولت باید بده برای اینکه این نفت رو به شکل غیر متعارف بفروشه، تمام اینها دست به دست هم دیگه دادن و درآمدهای دولت رو کاهش دادن، هرچند ممکنه مورد انکار واقع بشه.
اوایل سال جاری خورشیدی اعلام شده بود که دولت باید کشور رو با حدود 448 هزار میلیارد تومان اداره کنه. الان آقای نووقت میگه منابع و مصارف رو 386 هزار میلیارد تومان تنظیم میکنیم. این کاهش چه بخشهایی رو تحت تأثیر قرار میده؟
این بودجه رانتیه، یعنی نهادهایی که در قدرت به میزانی که نفوذ دارن اولویت داده میشه به اونها. کما اینکه ما دیدیم وقتی پول گرفتن از صندوق توسعه ملی، نهادهایی که استفاده کردن یکی صدا و سیما بود و بعد نهادهای امنیتی و نظامی. خود این نشون میده که اونها اولویت دارن. نهادهای دیگه مثل خدمات اجتماعی، بهداشت، درمان، آموزش، پرورش، یعنی نهادهایی که عامه مردم از اون استفاده میکنن، این نهادها در اولویت نیستن. کما اینکه میبینیم حقوق معلم ها عقب میفته، بهداشت و درمان که میبینیم کمیت کیفیتش کاهش پیدا میکنه و خدمات اجتماعی. به خاطر این به اصطلاح صرفه جویی و این اولویت دادن به نهادهایی که با سرکوب تبلیغاتی یا سرکوب نظامی و اوریان تامین مالی میشن از توی حاکمیت.
گفتگویی را شنیدید با احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در استکهلم سوئد، درباره وضعیت کسری بودجه در ایران. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. اخبار و گزارش‌های بیشتر را می‌توانید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید.